مناطق هدف پیمان‌های مختلفی ببندیم، خود این پیمان‌ها هم باز دائما به سمت تشکیل اتحادهای اقتصادی بریم. درست. دنیای امروز مطلقاً دنیای تک قطبی نیست دیگه.
آقای زاهدی اجازه می‌فرمایید یه نکته کوتاه آقای زاهدی دارن چون در واقع دارن جمع‌بندی می‌کنین. آقای زاهدی خیلی کوتاه بفرمایید.
عذرخواهی می‌کنم جناب آقای زاهدی، همونطور که آقای غریبی هم اشاره فرمودن، ما نباید توسط این سازمان‌ها فقط تکیه بر شرق بکنیم. ما یه نیم نگاهی هم به غرب باید داشته باشیم و اون در واقع رسالت تجارت با همه رو باید در نظر بگیریم. حالا بحث تحریم ها رو که من اشاره کردم کلی بودش در موضوع خود کشورمون و تجارتمون با کشورهای دیگر. درسته که بریکس یک راهکاری هستش که ما بتونیم تحریم ها رو کنار بزنیم یا بی اثر بکنیم، ولی نباید این تکیه ما تماما به این سازمان و تکیه‌مون بر شرق باشه. اصل تجارت با همه رو باید در نظر بگیریم.
بله بفرمایید.
چه بحث واضحه. مون تا غرب هم دیگه فقط الان آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینها نیستن. ما الان با نمیدونم کشورهای مختلف، ما آفریقا همین الان غرب آفریقا به شدت تشنه حضور ماست. خود آفریقای جنوبی که عضو بریکس، نمیدونم در کشورهای آمریکای لاتین، ما خیلی از دنیا غافلیم و فکر میکنیم دنیا همین دو سه کشوری است که اونها هم رابطه‌شون با ما به شدت نابرابر و ظالمانه است. بله درست میفرمایید، ما با کشورهای مختلف در شرق اروپا همچنین ما میتوانیم واقعا اونجا ظرفیت بزرگی است که حضور داشته باشیم. این نگاه کلن من عرضم این است که این نگاه که ما تجارت جهانی یک فرم و یک دستی نداریم، این دروغ بزرگی که در کتابهای اقتصاد وارداتی ما آمد که بله درهای باز و تجارت جهانی بازار آزاد. شما همین الان ببینید این تحریم ها مصداق بارز این است که تا بازار آزادی در جهان وجود نداره. نه فقط تحریم ما، آمریکا چین رو تحریم میکنه، اون نمیدونم اون رو تحریم میکنه، اصلا بازار آزادی به اون معنا وجود نداره. بلکه ما باید با یه نگاه استراتژیک هدفمند بریم ببینیم ظرفیت های ما کجا، ظرفیت های طرف های مقابل ما کجا اینها میتونن به هم لینک بشن. من مثال عرض میکنم، فرض بفرمایید الان برزیل هواپیماسازی داره، موفق هم بوده و ما هم تو کشور تلاش هایی شد در این سال اخیر شاید که به سمت هواپیماسازی بریم. خب بریم یک کنسرسیوم مشترک با برزیل را بندازیم. چین که قوقا کرده در انرژی خورشیدی، 400 هزار مگاوات انرژی خورشیدی را اندازی کرده، خب ما هم امروز در بحث ناترازی انرژی به شدت نیازمند توسعه انرژی تجدیدپذیر هستیم. با چین این کنسرسیوم ها رو شکل بدیم. خود روسیه که عرض کردم کاملا نیازمند فناوری‌های پیشرفته‌ای که در کشور ما بعضن در خصوص حوزه‌های مثل نانو بیو اینها شکل گرفت. و قصد علاهازا عرضم این است که اگر ما تجارت جهانی رو اولا به رسمیت بشناسیم، یعنی فکر نکنیم تجارت جهانی یک محدودیت برای ما، بلکه دقیقا یک کلید راهگشایی که میتواند اقتصاد ملی ما رو به شدت توانمند بکنه.
آقای زاهدی مجلس هم بفرمایید لطفاً اون موضوع
تو بحث مجلس هم. خب ما تو بحث کلن بین الملل روال این است که دولت باید تصمیم بگیرد بیاد و در مجلس تصویب شود، یعنی معمولا این روال نبوده که مجلس خودش طرح بده، در چون بالاخره باید با طرف مقابل رایزنی های دیپلماتیک قبلش انجام بشه، لذا باید دولت پرکار باشه در این حوزه
و برای بهتر انجام شدنش مجلس چی کار میتونه بکنه؟
مجلس قطعا در تصویب سریع این توافقات و معاهدات گاهی میاد تو مجلس. حالا من دیدم در ادوار گذشته 7 سال 8 سال خاک میخوره، مجلس هم تو اولویت یکش میذاره این رو، و اگر دولت لایه های مختلف رو بیاره برای معاملات بین الملل، توافقات بین الملل، ما انشاءالله این تو اولویت یک میذاریم در مجلس. زمینی که گروه های دوستی مجلس هم هست که اونم یه ظرفیتی میتونه در تصویر روابط ما با کشورها موثر باشه.
خیلی ممنونم.
ممنونم از شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترم، تشکر میکنم از خدمتتون. مرخصم.
متشکرم آقای دکتر رولا ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. با شما خداحافظی میکنم. خب آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، مدیر کل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت هم در خدمتشون هستیم. آقای طالبیان مقدم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب، تشکر، عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که در
خواهش میکنم، محبت کردین و اومدین. آقای طالبی مقدم، خب حالا دوستان اشاره کردن به مزیت‌های در واقع حالا همین دست معاهدات و گروه‌ها، بحث حالا بریکس که امروز موضوعمون هست، بخش خصوصی و نکاتی که حالا آقای غریبی تمثیلش کردن به یک بزرگراهی که به هر حال بزرگراه هست، ولی خب ما هم باید یه ماشین خوب داشته باشیم بتونیم توش حرکت کنیم و از ظرفیت‌های اون در واقع بتونیم استفاده بکنیم. بخش خصوصی ورودش به هر حال یه سری نیازها هست و این اتفاقات بیفته، اشاره کردن به اون به هر حال بانک توسعه، در واقع بانکی که اونجا هست و عملا بشه از ظرفیت‌های اون بانک استفاده کرد، حتی برای سرمایه‌گذاری‌هایی که میشه استفاده کرد. و حالا سوال خاص من باز از حضرت عالی این هست که شما فکر میکنید که به عنوان به هر حال یک کارشناس و یک مدیر توی این حوزه که فعال هستین، واقعا این ارتباط‌های دو یا چند جانبه عملا چه، حالا فارغ از این که چه امتیازاتی میتونه داشته باشه، چطور میتونه اجرایی تر باشه؟ چون ما الان مسئله‌مون اجراست، یعنی عملا خب مطمئنا ما انتظار نداریم اومدیم داخل بریکس فردا صبح یه اتفاقی بیفته، یه برنامه درازمدت میخواد و این برنامه‌ای که ما باش همراهی بکنیم، فرقی هم نمی‌کنه این دولت باشه یه دولت دیگه باشه، یعنی باید یه موضوع کلان کشور باشه که در حکمرانی اقتصادی مخصوصا، حالا فارغ از مسائل سیاسی، در حکمرانی اقتصادی بتونه کار خودش رو به خوبی پیش ببره.
خب به درستی اشاره فرمودیم، این فارغ از این که در چه دولتی این موضوع شکل گرفته باشه و حالا دولت 13 استارتش رو زد و الان دولت 14 این مسیر رو داره ادامه میده و انشالله بتونه با قوت و قدرت اون چیزی که منافع کشور و مردم هست رو بتونه با حضور در این فرصت‌های بین‌المللی رقم بزنه. و ما برای دولت محترم، ما هم خودمون هم کارمند دولت هستیم، آرزوی موفقیت داریم و اون راهکار یا به قولی اون اقدامی که باید انجام بشه اینی که اولا خودمون مزیت‌ها رو جدی بگیریم، این فرصت‌ها رو جدی بگیریم. فرمایش حضرت امی که اغتنم الفرص فانهایت امور و من راسته ها، این که فرصت ها به راحتی از دست میرن، فرصت رو باید به مزیت تبدیل کرد و واقعی سازی کرد، یعنی بیایم به چیزی که واقعا تنجبل و قابل لمس باشه، کف اقتصاد بگنجه و منافعش تضمین بشه و منافعش ملموس بشه. یعنی از این که ما به هر حال این فرصت، حالا حضور ایران در بریکس هست، دی 8 که رئیس جمهور محترم توی مصر رفتن و خب ما اینها رو میدونیم و میشنویم، شاید برای مردم این خب حالا چه مزیتی وجود داره که ما بریم توی این نشست‌ها، بریم یه هزینه ای هست، یه حالا دیپلماتیک جلساتی هست، یه صحبتی میشه و بله خیلی خوب است و این حرفا پسندیده است. ببینید یک حداقلی تو بحث دیپلماتیک داره این موضوعات، ولی اون چیزی که واقعا مورد نیاز هست که یعنی تو اقتصاد خودشو نشون بده، واقعی سازی، اجرایی سازی این هاست که چاره ای نیست جز با هماهنگی بین دستگاه ها. یعنی این که ما بخش، حالا اگر بحث بخش دولتی و خصوصی رو و نهادهای عمومی رو با خصوصی رو کنار هم بذاریم، باید در یک به هم به قولی تعامل درست و جدی و پیگیر و همدیگر رو از یک جنس دونستن باشه. ببخشید من خیلی کلی میگم، یعنی این که ما نمیشه ما جلسه دعوت بکنیم مثلا از اتاقهای بازرگانی بیان فقط گله بکنن آقا چرا مثلا ما رو نمیبینید، یا مثلا بخشهای خصوصی بیان فقط یک صنف، یک انجمن مثلا بیاد فقط بگه آقا مشکل صنف منو حل بکن، مشکل مثلا انجمن منو حل بکن، یا مثلا یک شرکت بخش خصوصی بیاد فقط مشکل منو حل بکن. ما باید در یک نگاه کلان، یعنی بحث اقتصاد کلانی است، یعنی کارکرد اقتصاد کلانی، بله، این سازوکارها و این مکانیزم ها هست، این معاهدات، این پیمان ها و این سازمان ها هست که یک کارکرد بالادستی ماکرو اقتصاد کلانی داره. ما از اون نگاه باید بیایم به صورت آبشاری نهایتا به اقتصاد خرد برسیم. به چه گونه؟ خب طبیعتا وقتی که اولا نقش دبیرخانه ایش رو هر مجموعه ای که داره باید فعال پیگیر بشه. من اینو توی یکی از صحبتام کردم که باید دبیرخانه بریکس در ایران فعال‌تر بشه. حالا بخشی از این موارد هست داره انجام میشه. دوست عزیزمون بحث شورای جوانان اشاره کردن، بحث زنان کارآفرین اخیراً مطرح شده که به هر حال نقش زنان کارآفرین که میتونن باشن در کشورهای مختلف عضو بریکس شکل گرفته، برای ایران هم یک پنجره باز شده، فرصتی مطرح شده که حالا همینجا من پیشنهاد میکنم حتی زنان کارآفرینی که تو بخش خصوصی تمایل دارن یا توانمندی داشتن میتونن خودشونو به هر حال رزومه‌شون رو به اشتراک بذارن، با نماینده بخش خصوصی در بریکس به تعامل برسن، صحبت بکنن، و اینجا یک تنگ نظری نباید باشه. یعنی باید بحثی باشه که اگه کسی واقعا توانمندی داره، یکیش همین فراخوان کردن فرصت هاست. من عرض کردم تو صحبت‌های قبلی که در مورد بریکس بوده، بریکس دو تا رکن اصلی داره. یک رکنش مثل خیلی از این سازمان‌هایی که اینچنینی هستن، یک رکنش بخش دولتی است و حاکمیتی است، یا عمومی حتی بگیم، یه بخشش بخش خصوصی است که مثلا ظرفیت‌های مختلفی است. تو بخش ورکینگ گروپ‌ها، یعنی گروه‌های کاری مختلف که افراد متخصص از بخش‌های خصوصی هستن، کاملاً به صورت نوآورانه میتونه پیشنهاد بده. هر عضوی میتونه پیشنهاد بده، در نشست سرانشون میتونن پیشنهاد بدن. خب قطعاً سطوح بالا. بحث اشتراک گذاری اطلاعات رو ایران پیشنهاد داده، بحث هوشمندسازی رو پیشنهاد داده، بحث ارزهای دیجیتال رو پیشنهاد داده. الان بحث مثلا مشارکت فعال تو بحث زنان کارآفرینی میتونه باشه. عزیزمون جناب دکتر عزت‌خان، من تو مسیری که داشتم میومدم خدمت ایشون ارادت داریم، از دوستان خوبمون هستن، عزیز و بزرگوار، خودشون چون به هر حال درس آموخته دانشگاه شریف هستن، خودشون سالها تو بحث صنایع و بحث توسعه صنعتی کار کردن، علاقمند هستن و دغدغه‌مند این موضوع هستن. به درستی اشاره کردن که ما بحث دانش بنیان‌های زیادی رو داریم، موقعیت و مزیت‌های جغرافیایی که بحث مکران اشاره کردن، که حالا بحث بندر چابهار رو بگیریم. من توی صحبت‌های قبلیم عرض کردم و اینجا مجدد اجازه می‌خوام که تکرار بکنم، ما باید یک نقشه‌ای داشته باشیم از توسعه‌ای که داخل کشور خودمون در مسیر مثلا همین کریدور شمال به جنوب که یک فرصت است، اصلا فرصت ها از بین میرن. ما الان نبرد کریدور هاست، بحث مزیت ایران به لحاظ ژئوپلیتیک و موقعیت جغرافیایی برای کاهش هزینه و کاهش زمان با دسترسی هایی که الان موقعیت جنگ اوکراین و روسیه هست، فرمودن سرمایه گذارهای زیادی حاضرن بیا سرمایه گذاری بکنن، از روسیه پولشون آوردن. خب بحث این که هند یک مزیتی داره که داره به اقتصاد پنجم الان هست، چهارم سوم هدف گذاری کرده خودشو برسونه. خب با ما همیشه همواره روابط خوبی داشته، حسنه‌ای داشته. خب شناخت این فرصت ها، ما از اقتصاد ترانزیتی که از این موضوع میتونیم استفاده بکنیم، خیلی تبعات خیلی خوب میتونه داشته باشه. ما باید حتما، یعنی یک کارگروهی که اگه مثلا بریکس میخواد این کارو کنه، دبیرخانه کارگروه بریکس پیشنهاد بده که مثلا وزارت خونه مختلف، وزارت سمت مثلا نمایندهش معرفی کنه، وزارت راه نمایندهش معرفی بکنه توی زمینهای مختلف که هستن، کارگروهی که یک نقشه مثلا پروژه تعریف بشه، یک چارتی بشه، یک نقشه بشه، مثلا 20 تا پروژه تعریف بشه. من هم بحث توانمندی بانک توسعه بریکس رو شما اشاره فرمودین، آیه زاهدی فکر می‌کنم قبل از اینکه من بگم اشاره کردم. خب من همیشه میگم این تو روغن خودش میتونه سرخ بشه. یعنی یک پروژه‌ای تعریف بکنیم، بانک توسعه بریکس که ایران هم رفت توی فرآیند عضو شدنش، رو فکر کنم الان دیگه نماینده بانک خودمونم معرفی شده، حالا یا تو فرآیندش خیلی نزدیک شده بود، حالا یه مقطعی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یک مفاهمه‌ای باید شکل می‌گرفت که شکل گرفت الحمدلله. به این مرحله، به این فاز وارد شدیم که باید هر چه زودتر و جدیتر و به صورت روتین مشخص منظم و با جدی گرفتن خودمون. اگه بگیم که مثلا خب حالا آخه من دیدم تو صحبت ها میگن که خب دیدولاریزیشن که ادبیاتی که میگن دلار زدایی، این نمیشود، آخه خودتون مسخره کنین. خب باشه، من کسی میخوام یه دفعه ما یک یا مثلا ارزهای جهان روا رو شما میخوان یه دفعه ریسیت کنید، یه دفعه حذف کنید، نه کسی همچین کار نمیخواد بکنه، یک مزیت به مزیت دیگه اضافه میخواد بشه.
در واقع اگر که حالا یه موقع هست میریم آقا ارز کشور نمیشه ولی دلار میشه، خب ما که نمیتونیم بگیم انجام نمیدیم، ما انجام میدیم، ولی اولویتمون این نیست. بله. اولویتمون چیزی دیگه است. اگه نه باید انجام بدیم که
ما تکلیفمون آقای برادر من آقای مسعودی عزیز که خوشوقتم، و ما باید تکلیفمون داخل کشور مشخص کنیم که اولا می‌خوایم هماهنگی بین دستگاهیم تو این قضیه در چه حدی خواهد بود، تقسیم کارو مشخص باشه و با جدیت دنبال بکنیم. بعدش حالا مشارکت بخش خصوصی رو هم قطعاً بخش خصوصی همیشه همراه بخش دولتی عمومی بوده و هست و خواهد بود.
خیلی متشکرم. حالا سوال واضح من شاید آقای غریبی از این زاویه کلام آخر آقای طالبیان مقدم باشه که برای اینکه ما همش میگیم بالاخره آقا ما این کارا رو داریم میکنیم، این بزرگراهه، این ریله رو میذاریم آماده است، همه اینا، خب فعالش کی باید باشه؟ بخش خصوصی. خب بخش خصوصی رو چه جوری باید دخالت بدیم توی این موضوع؟ آیا فقط اون جایی که لازمش داریم بیاد، یا اینکه نه اصلا همون موقعی که داریم ترکیب اون معاهده رو میچینیم در کنار ما باید باشه، عملا عملیاتی بهش نگاه بکنیم، یعنی بیاد موضوع اجرایی، شما میخواد اون بره انجام بده دیگه، ما که نمیخوام بریم اونجا کسب درآمد کنیم، ما قرار بخش خصوصی رو به عنوان پیشرو بفرستیم و اون بره این کارا رو انجام بده و بعد ازش بخوایم این موضوعاتو. اون دبیرخانه‌ای که بهش اشاره میکنن مطمئنن یکی از فعالینشون باید همون اتاق بازرگانی باشن که بتونن به ظرفیت اتاقهای مشترک، اتاق بازرگانی بیارن ملل و همین اتفاقات بتونن پیش ببرن. این تا چه حد دیده میشه موقع هم نوشتنش هم تو اجراش، چون نوشتن با اجرا باید برابر باشه.
بسیار عالی، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. من یه جمله قبلش بگم و بپردازم به فرمایش شما، و اون هم اینه که ببینید دو تا نگاه در کل بدنه بریکس که الان 14 تا هستن، هنوز عربستان تکلیفش معلوم نیست، دو تا نگاه وجود داره. یه نگاه اینه که ما وایس و صدای ضد غربی رو توی این بریکس بیشتر بکنیم و این بریکس یکم جنبه مقابله با غرب و مقابله با آمریکا پیدا بکنه. خب این نگاه رو طرفدارش روس‌ها خیلی زیاد هستن و البته رو کمک بعضی از کشورهای دیگه هم از جمله ایران هم حساب میکنه. یه نگاهی هم از نگاه عملگرایانه، مشارکت جویانه، که میخواد ضمن این که وابسته به غرب نباشه، ضمناً جنبه الزاماً ضد غربی هم نگیره، یعنی جنبه عدم تعهد داشته باشه. همون چیزی که ابتدای عرایزم گفتم، جهان چند قطبی، جهانی که درش همه مشارکت داشته باشن. حالا بستگی داره که ما چه نگاهی داشته باشیم. من معتقدم که واقعاً این نکته‌ای که اشاره کردن جناب آقای زاهدی، ببینیم واقعاً هیچ کدوم از این ابتکارات و برنامه‌ها نباید مانع از این بشه که ما به فکر رفع تحریم‌ها و کم اثر کردن تحریم‌ها نباشیم. چون حتی ما با نزدیکترین همسایه خودمون که عراق، بلان شرکت‌های ما حضور خیلی پررنگ اونجا دارن، ما تو قضیه تحریم‌ها مسئله داریم، یعنی برای ما مانع ایجاد میکنه. بعضی از دوستان فکر میکنن که موقعی که مثلا اسم بریکس، شانگهای یا اوراسیا چیزای دیگه مطرح میشه، خب مثلا ما دیگه از مسئله تحریم‌ها عبور کردیم. نه، اینطوری نیست. همزمان باید همه اینها رو ما دنبال بکنیم و مطمئن باشیم که کشور ما به جایگاه خودش برگرده، جایگاهی که الان برزیل به طور نمونه، خب یه اقتصاد بزرگی است. الان اقتصاد برزیل 2,100,000,000,000 دلاره، اقتصاد ما زیر 400,000,000,000 دلاره. ما باید جی دی پی مون و تولید ناخالص داخلیمون رو برسونیم به 1,000,000,000,000 دلار. اگر به اونجا رسیدیم میتونیم برای خودمون نقش تعریف بکنیم. بنابراین این یه نکته مهمیه. اون نکته دیگه چه جناب علی فرمودید، مسئله که خیلی خیلی مهمه. ببین ما به عنوان دولت، خود من 30 سال در دولت کار کردم، ما به عنوان دولت خیلی میخوام انحصارگرا باشیم، جلسات رو خودمون بریم، نکته‌ای که اشاره کردن عزیز ما، فوکال پوینت باشیم، حالا چقدر فرصت یا چقدر ظرفیت داشته باشیم که اجرا بکنیم، باید مشارکت بدیم، باید اتاقهای بازرگانی رو، بخش خصوصی رو مشارکت بدیم، تقویت بکنیم. اتفاقا بریکس یه فوروم مخصوص همین اتاقهای بازرگانی داره که بازرگانان، بیزنسمنان، بیزنس وومنها، تجار زن، تجار مرد، همه با همدیگه ارتباط داشته باشن و بتونن از طریق این ارتباط تجارت رو بین خودشون توسعه بدن. و البته یه وظیفه هم داره دولت و اون توقع بخش خصوصی هست و اون هم اینه که ما در بریکس باید به سمت این بریم که یک تجارت ترجیحی رو بین اعضا ترویج بکنیم. این معاهده تجارت ترجیحی اگه بتونه بین اعضا شکل بگیره، این یک امتیاز خواهد بود برای اعضا که بتونن، و به خصوص برای بخش خصوصی که بتونن در یک شرایط بهتری برای تجارت با اعضای بریکس قرار بگیرن. و این حتما
تجارت ترجیحی از زاویه بین اعضای بریکس،
بین اعضای بریکس، بله، و به خصوص میدونم بعضی از اعضای بریکس تعرفه‌های خیلی بالایی نسبت به همین الان نسبت به هم دیگه دارن و این تعرفه‌های مانع اصلیه. حالا چه برای بخش خصوصی و چه برای بخش دولتی.
یعنی اتفاقی هم مثلا موضوع اوراسیا درش بیفته، یه دفعه بیان تعرفه‌ها رو بیان حالا تا بعضی ها تا 87% در واقع بیارن پایین و عملا یه اتفاق جمعی داشته باشن که بتونه
کمک بکنه. و اون نکته که فرمودن رو واقعا مسئله خیلی خیلی مهمی است، به خصوص امسال که اولین سالی است که ما همه جانبه میخوام در برنامه‌های بریکس شرکت بکنیم، اینه که مشارکت حد اکثری برای بخش‌های مختلفی که درگیر مسائل بریکس هستن در کشور.
خیلی متشکرم. خب آقای زاهدی، ببین همه چی خراب شد به بخش خصوصی. شما هم نکاتی رو عنوان کردین، درست هست و عملاً حالا بیایم از یه زاویه دیگه‌ای نگاه بکنیم. خود بخش خصوصی چی کار باید بکنه؟ یعنی اینکه هی بالاخره میاد میگه آقا این کار بکنین اون کار بکنین، همه این جوانب مثلا داره ایجاد میشه که بالاخره بیان تجار و بازرگانان و در واقع تولید کنندگان و همه اینا بیان از این ظرفیت استفاده بکنن. ما میگیم به نمایندگی بخش خصوصی همه اینها، آخرش چه توقعی بین خود بخش خصوصی ها باید ایجاد بشه و یک نواختی، یک جانب گرایی، یعنی میخوام بگم با یه دید مشترک، اینجوری بهتره، با یه دید مشترک برای اینکه کارها بتونه به درستی پیش بره. نکته ظریفی رو آقای طالبی مقدم اشاره کردن از زاویه اینی که ما وقتی یه دفعه این رو میگیم، یه دفعه ممکنه ما در کلان نگاه کنیم، اما یه دفعه یه شرکت این وسط میاد موضوعش باید حل شه، اون شرکت اتفاقا موضوعش باید حل بشه، اما راهش کجاست؟ اون باید بیاد در ذیل اون مجموعه بخش خصوصی که حالا مثلا اگر بگیم اتاق بازرگانی به نمایندگی، باید بره از طریق اونجا و ارتباط واسط بگیره با اون دبیرخانه مشترک که عملا بتونه موضوع رو پیش ببره. اینا رو چجوری میشه کنار هم گذاشت و یه شکل بهش نگاه کرد؟
ببین، نقش تشکلای بخش خصوصی به نظر من اینجا پررنگه. وقتی که میایم یک در واقع ساختار واحد رو ایجاد بکنیم در بین بخش خصوصی، خب به هر حال باید تشکل‌های بخش خصوصی هم به یک وفاقی برسن، کنار هم باشن، برای توسعه کشورشون در واقع فعالیت بکنن. اما یک نکته‌ای که هستش این که فرمودید بخش خصوصی حالا چه کاری باید انجام بده. الان بخش تولید کشور در تنگنای شدیدی قرار گرفته به واسطه همه مشکلاتی که وجود داشتش. برای توسعه، برای افزایش در واقع رشد تولید و در واقع محصولات خودشون نیاز به سرمایه دارن، نیاز به جذب سرمایه دارن. در داخل تأمین مالی خیلی سخت‌تر داره اتفاق میفته. همونطور که میدونیم داده‌ها داره به ما نشون میده که شبکه بانکی در خدمت تولید نبوده، حداقل در طی 2 سال گذشته. از ابتدای امسال هم که نگاه میکنید بانک‌ها دارن سرمایه در گردش میدن به واحدهای تولیدی. خب این در جهت ایجاد واحدهای جدید نبوده و کارای مقدار
مسکنه،
تقریبا میشه گفت مسکن لحظه‌ای هستش. اما یه نکته‌ای که وجود داره در بخش غیر عمومی بریکس این هستش که 45 تریلیون دلار ثروت قابل سرمایه گذاری در این سازمان وجود داره. 10 تا کشوری که هستن در عضویت بریکس 1.6 میلیون نفر با دارای در واقع سرمایه بیش از 1 میلیون دلار دارن. یعنی 1.6 میلیون نفر در تمام کشورهای عضو بریکس قابلیت سرمایه گذاری بیش از 1 میلیون دلار دارن. خب از این بین 4700 نفرشون میتونن بیشتر از 100 میلیون دلار سرمایه گذاری بکنن. 549 فرد هم از بین اینها قابلیت سرمایه گذاری بیش از 1 میلیارد دلار دارن. این سرمایه بخش خصوصیه. خب ما میتونیم از طریق نشست‌های چند جانبه‌ای که در بریکس برگزار میشه، از طریق تشکل‌های بخش خصوصی، نشست‌های بی تو بی که بین تجار کشورهای مختلف برگزار میشه، این سرمایه رو جذبش کنیم داخل کشور. ما الان واقعا نیاز داریم به جذب سرمایه خارجی برای توسعه بخش تولید در کشورمون. به نظر من این فرصت بسیار مناسبیه که در سال جدید، در سال جدید میلادی، ما باید بیشتر بهش توجه بکنیم. در بخش تشکل‌ها تشکل واحد باید ایجاد بشه، یک وفاق تشکلی صورت بگیره برای اینکه بتونیم از این فرصت هم استفاده بکنیم.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. خب آقای طالبی مقدم، این اتفاقات همه میفته برای اینکه اون اجرای درست هم در کنارش باشه، اولا به درستی پیش بره و به نتیجه برسه. فکر میکنید که حالا من مثال رو از چون بحث این پیش اومد که خب ما فقط هم نباید ببینیم همش بریکسه، همش اوراسیاست، همه بالاخره جاهای دیگه هم هستن، یه بنگاه بخش خصوصی هم میخواد کار بکنه، هیچ وقت با یک در واقع شرکت کارشو پیش نمیبره، عملا مشتریان متفاوت رو تجربه میکنه و عملا هی بازاریابی میکنه، بازارسازی میکنه که برسه به مشتریان مختلف و بتونه با افراد مختلف کار بکنه. ما تو حوزه حالا توسعه تجارتمون از این زاویه چطور نگاه میکنیم؟ چون یه نکاتی که مطرح میشه از زاویه اینه که خب به هر حال اون رایزنان بازرگانی ما، حضورشون، تعدادشون، اینها خیلی مهمه، یا همین اتاقهای بازرگانی که امروز خود صحبت میکنیم، خیلی ها در واقع پیشنهاد این رو میدن که آقا اصلا ما خودمون حاضریم این وظیفه رو پیش ببریم که بتونیم این گردش و چرخش کار رو ایجاد کنیم. این قسمته چجوری انجام میشه که ما بعدا برسیم به یه معاهده بزرگتر، یه گروه دیگه، یه حالا این وریش میشه کنسرسیوم که عملا بین چند شرکته، اونجوری بین چند کشور که عملا حالا یه گروه یا یه سازمانی میخواد اتفاق بیفته.
نکته جالب توجهی رو اشاره کردیم. ببینید الان حالا در مورد همون بحث رایزنان که فرمودید، خب حالا من اقدامات قابل تقدیر آدم باید ذکر کنم. اینکه عزیزمون فکر کنم آقای عزت‌ها گفتن، حالا من تو صحبت متوجه نشدم، که بحث تعداد رایزنان بازرگانی نسبت در دولت 13 افزایش پیدا کرد و کماکان در دولت 14 همین رویکرد هست. امیدواریم همینطور باشه. یعنی چون به هر حال خبرهایی بعضی یا زمزمه‌هایی یا صحبت‌هایی میشه یا حداقل همفکری‌هایی. ببینید که بحث بزرگ خوب است یا بزرگ زیباست، یعنی که مثلا قبلا توی بحث‌های مدیریت استراتژیک اینا بودش، یا کوچک زیباست، آیا مثلا ما ساختار فلت باشه، یعنی ساختار سازمانی کوچک باشه، بزرگ باشه، چه جوری میشه بهره‌وری رو داشت و بحث اثر بخشی و کارایی و این موارد رو، اینکه نقطه بهینش کجاست، یعنی که مثلا تعداد رایزن بازرگانی تا چقدر اضافه بشه خوبه، تعداد مراکز تجاری تا چقدر اضافه بشه خوبه، چقدر کم بشه خوبه، حتی توی ادغام دفاتر. مثلا قدیما دفاتر منطقه‌ای توی حالا تقسیمات کشوری بین‌المللی تو خود وزارت خارجه یا اصلا کلا رویکرد بین‌المللی این بود، مثلا دفتر آسیا و اقیانوسیه رو با هم ترکیب می‌کردن، دفتر مثلا خدمتتون عرض کنم که عربی آفریقایی رو با هم ترکیب می‌کردن، مثلا اروپا آمریکا و مثلا منطقه قفقاز و سی‌آی‌اس رو با هم ترکیب می‌کردن. بعد یک بستی شکل گرفت که مثلا اینها اومدن باز شدن به لحاظ اینکه یک ساختار وسیع‌تری داشته باشه که ظرفیت سازی بیشتری بشه. خب طبیعتا وقتی بحث به تعداد بیشتری باشه، تخصص‌گرایی بیشتری میشه، عمق بیشتر تخصصی پیدا می‌کنه، دوباره برگشتن به یک چارتی که شاید دوباره یک نمیخوام بگم اسمش بازگشت به عقب، دوباره به مسیری که قبلا تجربه شده، به لحاظ بحث کاهش هزینه یا به لحاظ اینکه حالا مثلا ما دفاتر دیگه ای، حالا مثلا برگردیم دفاتر دیگه ای رو ایجاد بکنیم، از یه جای دیگه اش بزنیم. ببینیم ما
شاید باید به نقطه ای از این زاویه باید نگاه بکنیم که اصلا ما همون سوال اول شماست که اصلا ما برای چی این کارو داریم میکنیم. ما این کارو داریم میکنیم که یک پل ارتباطی ایجاد بشه، هم توی اون منطقه اطلاعات منطقه رو داشته باشه از نظر تجاری، همینی که این طرف وقتی ما یک در واقع حالا مثلا یک شرکتی قرار هست که یک کار رو پیش ببره، بتونه از اون در واقع نفر استفاده بکنه و کار رو سریعتر انجام بده. احیانا موضوع قانونی هم این وسط بود، اون نفر به عنوان نماینده بتونه جمعش بکنه دیگه، ببین چه برسونه.
دقیقاً الان دقیقاً در تکمیل فرمایش و تایید فرمایش از اساتید میخوام اینو اشاره کنم. ببینید انقدر بحث تخصصی هست، انقدر بحث پیشرفته شده، بحث این سیر تطورات شما از تو اخبار منطقه، اخبار سیاسی رو ببینید، اصلا بعضی آدم جا میمونه نمیتونه رصد کنه. نگاه میکنه میبینه هفته پیش اتفاقی تو منطقه افتاده یا در سطح جهانی الان تو چه وضعیتی هستیم. دنیا دنیای پویایی خیلی با سرعت بالایی شده، یعنی از اتفاقات جا میمونیم. این نکته لازمش اینه که ما واقعا اولا نقش همه ارکان و ذینفعان رو ببینیم، یعنی بخش خصوصی که میگیم در حد و شعار نباشه. به اضافه اینکه اگر جوانان رو میگیم یا میگیم تخصص گرایی یا کسانی که بالاخره توی یه موضوع عمیق شدن، الان کسی که میخوام مثال بزنم، کسی که توی عرصه بین‌الملل هند کاره، چین کار نمیتونه باشه. یعنی که هند و چین دو تا سیاست متفاوتی، الان مثلا هند دنبال بحث جایگاه صندلی وتوه مطرح کرده، مثلا بحث ادبیات ایندیو پاسیفیک یک ادبیات متفاوتی است. مثلا هند توی بعضی از موضوعات میگه که من هند بدون چین رو ببینم چه جوری میتونم. البته بعضی جاها شعاره، بعضی جاها بحث سیاسی است، ولی همینا میگن در کنار هم در بحث های اشتراکات اقتصادی و تجاری و منفعت سازی برای خودشون این کنار هم میشینن. یعنی تو بریکس هم هند هست هم چین هست، شاید اینا تو بعضی دیگه تو مناطق جغرافیایی نزدیک خودشون تو همسایگانشون مثلا تو سریلانکا بین چین و هند رقابته که مثلا کی اونجا حضور داشته باشه، یا تو مناطق دریایی خب بالاخره رقابته، ولی وقتی که میبینن برای منافع مشترک کنار هم حاضرن بشینن با هم ارتباط داشته باشن، با هم به گفتمان سازی و دیالوگ و چند وجهی بودن بپردازن، همون فرمایش که شما فرمودین، ما اینجا اینو باید تجربه بکنیم و تمرین کنیم، داخل خودمونم تمرین کنیم، یعنی اینکه وقتی یک دولت بیاد دولت قبلی ریسیت بکنه این آفته، و اگه کار خوبی در دولت قبلی انجام شده در این دولت توسعه پیدا کنه، این بحث داخلی خودمون.
موضوع حکمرانی ما و حکمرانی اقتصادی ما مخصوصا یه موضوعیه که مجزا باید کارشو بکنه دقیقا. چون اگه قرار باشه با رفتن این مدیر و آمدن اون دولت و اینها بخواد تحت شعار قرار بگیره، نتیجهش همین اوضاع احوال اقتصادی دقیقا. که امروز
ما از جوانان باید استفاده کنیم. حالا چون این بعضیش اینقدر از هر من شمس گفتن من مثل شعار داره میشه، یعنی من خودم خجالت میکشم بعضی اینا رو میگم، ولی واقعا نقش جوانان، حالا میگن جوانان، جوانی که مثلا تو این مسیر توسعه ما تو بحث تربیت نیروهای تخصصی چقدر کار کردیم،
جانشین پروری،
بحث جانشین پروری تو بحث کارشناسان اقتصادی، رایزنان بازرگان، الان آیین‌نامه هایی که وجود داره برای جذب رایزنان بازرگان، بعضی جا میبینیم رایزنان افتخاری وجود داره در کشورهای دیگه، رایزن افتخاری طرف تاجر،
ولی ما اینجا حتما باید کارمند دولت باشه،
کارمند دولت باشه. ببینید اینا این مسئله است. حالا اینکه بعد میگیم آقا التزام جمهوری اسلامی داشته باشد، درسته، میگم بحث های یک هماهنگی که لازمه داشته باشه، بله درسته، میتوانیم از